الرحمن الرحيم وبه نستعين ويؤمل فيها بأحد الاستصحابين. بحث ما در مورد دو استصحاب متعارض بود. بیان شد که دو استصحاب متعارض یا رابطه سببی مسببی دارن یا رابطه سببی و مسببی ندارن. در صورتی که رابطه سبب و مسببی داشته باشند، مطابق نظر مصنف استصحاب سببی بر مسببی مقدم است و به تعبیری اصلا تعارض مستقر نیست. اما در جایی که رابطه سبب و مسببی نباشد، گفتم بر چهار صورت است. دو صورت اول، یعنی جایی که عمل به هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعی عملیه باشد یا دلیل از خارج داشته باشیم که عمل به هر دو جایز نیست، گفتن اینجا قائل به تساقط میشه. صورت سوم در جایی بود که ما به هر دو استصحاب عمل میکردیم، مخالفت قطعیه عملیه هم نداشت، هر استصحابی در یک راستا بود که شرعاً بین آنها ملازمه نبود، شاید عقلاً و عادتاً و عرفاً ما بین اینها ملازمه ببینیم، اما شارع دو امر مستقل رو اعتبار کرده که به همدیگه ربطی ندارن. در اینجا هم گفتم خب هر دو استصحاب جاری میشه و مشکلی هم نداریم، فقط در شبهات حکمیه اگر ما بخوایم قائل به تأخیر بشیم، بگیم آقا با هر کدام دوست داری عمل کن، شاید در طول زمان به تدریج مخالفت قطعیه عملیه پیش بیاد، مثل مسئله جهر و اخفات که ما بگیم شما مخیر هستی، طرف امروز جهر رو انتخاب کنه، فردا اخفات رو انتخاب کنه، حال معلومی که در واقع یکیش بوده، هر دو نبود. اما ابتدای بحث امروز صورت چهارمه. صورت چهارم در جایی بود که دو استصحاب جاری میشد. یعنی چه دو استصحاب جاری میشد؟ یعنی ارکان اولیه وجود داشت، یقین سابق، شک لاحق، ولیکن اثر شرعی بر یکی از این دوتا بار می شد. به تعبیر دیگه یه دونش از حجیت برخوردار بود. خواهی میدی تنافی نداره که. الان اگه دوتا استصحاب داشته باشیم، یکیش اثر شرعی داشته باشه، دیگری اثر شرعی نداشته باشه، خب اونی که اثر شرعی داره جاری می شود دیگه. خواهی شما در جلد دوم هم خوندید، یه ظرف آب دست شما، یه ظرف آب دست پادشاه مصره، شک داریم یا این نجسه یا اون نجسه، خب این اصل طهارت جاری میشه یا استصحاب بقا طهارت میشود، کاری هم با اون ظرف نداریم چون از محل ابتلای ما چیه؟ خارج است. اینجا الان همینه، برای ما نداره دیگه. یا حتی در همینجا مثال زده بود قبلا، بین وکیل و موکل اختلاف شده، وکیل مدعی اینه که موکل منو گفته برو فلان زمینو بخر، آقای موکل میگه نه، من شما رو اصلا وکیل در خرید این زمین قرار ندادم، من شما رو وکیل در خرید اون زمین قرار دادم، اون ماشین قرار دادم. خب در اینجا در جانب موکل از عدم توکیل است، یعنی عدم وکیل قرار دادن شخص است. خب در جانب وکیل هم از عدم توکیل در خرید این طرفه، خب اما در جانب موکل اثر شرعی دارد، چون موکل صاحب اختیاره که چه کسی رو وکیل قرار بدهد چه کسی رو وکیل قرار ندهد. به تعبیر دیگه قولش موافق با اصله، قولش موافق با ظاهر است، لذا گفته موکل رو میپذیرن، به گفته وکیل ترتیب اثر شرعی داده نمیشود. اصل وکالت بوده، حدود وکالت هم به ید موکل، به ید وکیل که نیست که، اصل وکالت به ید موکل، حدود وکالت هم به ید موکل دیگه، او میدونه که در چه جهت وکیل گرفته است، ظاهر اینو میگه دیگه، لازم ما با این طرف عمل میکنیم، با اون کاری نداریم دیگه. یا دو نفری ازدواج کردن، عقد زوجیت خوندن، مرد مدعی این است که نکاح موقت بوده، زن مدعی نکاح دائمه، چون میخواد از حق نفقه و ارث و حق قسم، تقسیم شبها برای همخوابی و غیره استفاده کنه. خب اصل عدم به حساب زوجیت موقت است، چی دائم است. همینجا یه چیز در ضمن میگه با اون اینه که اصلا بعضی وقتا میتونیم اصول دیگه پیاده کنیم. الان شک میکنیم که این ازدواج دائم بوده که این ارث ببره یا نبره، اصل عدم ارث است، اصل عدم نفقه است، اصل عدم قسم است. نه چه عدم متعقم، چون دو تا امر مباینه دیگه، اقل اکثر که نیستن که. احکامش چی نداره دیگه بین ارث و عدم. کلن شروع میکنه به مثال زدن، بعدم میگه اصلا این از فرض تعارض خارجه، هیچ چیز جدید یعنی چیزی هم نداره که بخواد بگه. به خاطر اینکه وکیل از اختیار برخوردار نیست، انتخاب وکیل، تحقق عقد وکالت، حدود عقد وکالت همه به موکل مربوطه. مثل اینکه شما فروشنده اید، درسته؟ اموری که مربوط به بیعه از جانب فروختن به بایع مربوط است، به مشتری مربوط نیست که. اموری که مربوط ارزم به شما به اسمش شرائه به مشتری مربوط است. لذا اگر یه ادعایی بشود در جانب شراء، حرف مشتری رو میپذیریم، به بایع کاری نداریم. اما صورت و رابعتو و هیه ما یعمل، و اون صورت رابع فرضیست که یعمل و عمل میشود در اون چیز به احدل چی استصحابین فهوه. با ضمیر هوه برمیگرده به ما یعمل و فیه به احدل استصحابین، اون فرضی که عمل میشود به یکی از دو استصحاب کجاست؟ ما از خارج میدونیم یکی از این دو استصحاب جاری نمیشه و اونی که جاری هم نمیشه رو میدونیم. به تعبیر دیگه علم اجمالی ما علم اجمالی مردد نیست. فهوه ما فرضی که این ما همه موصوله، کان احد المستصحبین المعلوم ارتفاع احدهما مما یکون و مما خبر کانه. فرضی که باشد یکی از دو استصحابی که معلوم الارتفاع است مما یکون و موردن لابتلاء المکلف دون الاخر، موردن خبر یکونوه. از این دو استصحابی که ما میدونیم یه دونش جاری میشه یه دونش جاری نمیشه، میدونیم هم که این محل ابتلا هست اون محل ابتلا نیست، خواه مشکل حل میشه دیگه. به حیثو به گونه ای که لا یتوجه علی المکلفه تکلیفون منجزون، یعنی که علم اجمالی یک تکلیفی رو بر عهده مکلف نمیاره، یترتب اثرون شرعیون چی؟ علیه برون تکلیف. بعد خود مروشه میگه و فی الحقیقت هازا خارجون ان تعارض الاستصابین، خواهی که به تعارض الاستصابین نمیرسه که. بالا خارجون علامت بزنید بنویسید، زیرا همانطور که بیان شد مراد از تعارض در ما نهنفی تعارض اصطلاحی نمی باشد، بلکه مراد تنافی و ناسازگاری بین مدلول دو استصحاب است. بلگون به گونه ای که جمع بین دو استصحاب و عمل به هر دو امکان پذیر نمی باشد، و چون در ما نهنفی بر یک استصحاب اثر شرعی مترتب می شود و در واقع یک استصحاب مورد عمل قرار می گیرد، لذا تعارض و تنافی حاصل نمی شود. خب حالا همین که الان گفتم نوشتید و ایشون با این بیان تو از گفته، بیانش اینه چون لا تنقض الیقین به شک یکیشو شامل میشه، اون یکی رو شامل ها همش اینه که یکیش از حجیت برخوردار دیگری از حجیت برخوردار نیست. استصحاب تعارض ندارد چون تنافی ندارد، چون دوتا مدلولی ما نداریم. از قوله به خاطر اینکه قول شارع، قول امام علیه السلام لا تنقض الیقینه لا یشمل الیقین الذی لا یترتب علیه فی حق المکلف اثرون شرعیون، اون یقینی که اثر شرعی برش بار نمیشه رو شامل نمیشود که به حیث لا تعلق له بهی اصلا. زمین لهو به چی میخوره؟ ها؟ نه زمین بهی میخوره به یقین. به گونه ای که هیچ ارتباطی نیست برای اون یقین نسبت به اون تکلیف اصلا، یعنی رابطه شرعی بین این یقین و ثبوت تکلیف وجود نداره. حالا خودش با عبارت بعدی معلوم میشه، میخوره به یقین، به هی میخوره تکلیف. لهو رو چی میگی؟ بهی رو چی میگی؟ لا تعلق یعنی هیچ ارتباطی نیست برای اون مکلف، کار نداریم که قرار نیست بین مکلف و اثر شرعی ارتباط باشه، قرار بین یقین و اثر شرعی ارتباط باشه. همه حرف چیه؟ همه حرف این است که این یقینه اثر شرعی براش مترتب نمیشود، به گونه ای که اصلا بین این یقین و بین اثر شرعی هیچ ارتباط و اتصالی وجود ندارد. حالا اینو بگم، کما اذا علم اجمالا به طروع الجنابت علیه، طروع یعنی آرز شدن، آقا میدونه که جنابت یا برای این شخص آرز شد یا برای دوستش آرز شد، بالای علیه او علا غیرهی علامت میدونه که زیرا در این فرض در حق خودش اصل عدم جنابت جاری می نماید و در نتیجه وجوب غسل بر او ثابت نمی شود، لذا هیچ تنافی و تعارضی در بین نخواهد بود، چون احتمال جنابت در شخص دیگر ارتباطی به این شخص ندارد تا اینکه گفته شود جریان اصل عدم جنابت در آن طرف معارض است با جریان اصل جنابت که اصل عدم جنابت در این طرف. عبارت کتاب فقط تقدم امثلت و ذالک، میگه در باب اشتغال ما مثال های متعدد زدیم برای اونجایی که یه طرف خارج از محل ابتلا است. بالای امثلت و ذالک یعنی مثال برای موردی که یک طرف از محل ابتلا خارج می باشد مثال دیگه که قبلا هم مثال زده بود انهو علم اجمالا به حصول توکیل من الموکل بهتر می گفت علم چیه؟ تفصیلا قبلا در جلد دوم تذکر دادیم مرحوم شیخ گفته بود علم اجمالی درست نیست و دیگه معلوم اجمالی علم همیشه چیه؟ تفصیلیه الان در اینجا یقین دارم وکالت بوده اینکه اجمالی نیست که اما چون متعلق وکالت مجمله بهش میگن علم چی؟ اجمالی اینو قبلا گفته بود علم اجمالا به حصول توکیل من الموکل بالای علم اجمالا میرسید یعنی هم موکل و هم وکیل در مورد تحقق عقد وکالت اتفاق نظر دارن ولی در مورد متعلق وکالت اختلاف دارن نقطه به تعبیری نسبت به اصل وکالت علم تفصیلی وجود دارد ولی نسبت به مورد وکالت علم اجمالی وجود دارد عبارت کتاب الا ان الوکیل یدعی وکالته فی شیء وکیل ادعا میکند وکالت رو در یه موردی و الموکل ینکر موکل انکار میکند توکیله توکیل یعنی وکیل قرار دادن آن وکیل را و الموکل ینکر توکیله وکیل قرار دادن اون وکیل را فی ذلک شیء فانه فافای تعلیله تعلیل برای اینه که چرا در ما نهنفی از جمله مواردی است که تعارض و تنافی نیست فانه لا خلاف فی تقدیم قول موکل لاصالت عدم توکیله فی ما یدعیه الوکیل چون اصل عدم وکیل قرار دادن چیزی که وکیل ادعا میکنن و لم یعارضه احدون احدی هم نگفت آقا با ان الاصل عدم و توکیل هی عدم توکیل چی؟ اون وکیل فی ما یدعی هل موکل چی؟ ایزن چون اصل وکالت محرز بوده است بالای حساب کجا؟ آره تصویر لم یعارضه نه علتش بالای لم یعارضه احدون بنویسید زیرا بخوام علت چه بگم زیرا از طرفی اصل تحقق عقد وکالت محرز می باشد و از طرفی دیگر اختیارات عقد وکالت به ید وکیل می باشد باشه به ید موکل می باشد لذا به گفته موکل ترتیب اثر داده می شود و به گفته وکیل در این زمینه توجهی نمی شود وکیل حالا به این که یه نفر برگرده به این که در جانب موکل هم از عدم توکیل قرار جاری میکنیم اختیار دست اینه کرد مثل این که الان قالب وکالت ها محدودن یعنی مورد خاص داره یه نفر بیاد ادعای اطلاق کنه همچنین نمیپذیریم که از عدم اطلاقه یه قیدی بوده، یه چیزی بوده، این اون باید اثبات کنه. به خاطر اینکه در اونجا اصل قرض رو قبول داره، خب قرض هم که اون داده دیگه، اختیارش دست اون بوده دیگه، اقرارش هم که بر علیه خودش بود استفاده کنیم دیگه. مثل همون الان این همونه، درست مثل همونه، چه تصور نمیدونم، درست مثل همون شد دیگه، اختیار قرض دادن دست کیه؟ قرض دهنده دیگه. خب الان حرف قرض دهنده رو قبول میکنیم دیگه، بله دقیقا مثل همون شد دیگه، فرق نگه که، چون که این که قرض گیرنده است که اختیار نداشت که، میگه قرض گرفتی یا نگرفتی، میگه بله، خب آقا چقدر قرض دادی؟ 1 میلیون. اگه بگه پرداخت کردم حرفشو نمیپذیریم، چون اصلا هم پرداخت. و کذا لو تدا ایا فی کون نکاح دائما، تدا ایا یعنی تنازعا، اگه دو نفر نزاع کنن در این که نکاح دائم بوده یا منقطع بوده، فان الاصل فافای تعلیل، تعلیل برای کذا، یعنی در جایی که اثر شرعی برای یه طرف بار می شود، فان الاصل عدم النکاح دائم، چرا؟ من حیث انه النکاح دائم سبب للارث و وجوب نفقت و القسمه، بالای سبب للارث می بینین و واضح است که اصل عدم تحقق موجب ارث می باشد. آره ویلگول، اصل عدم تحقق موجب ثبوت نفقه می باشد و اصل عدم وجوب از عدم تحقق موجب وجوب قسم می باشد. نه اثر شعری شد دیگه، وقتی خودش این رو بخواد ثابت کنه از عدم شد دیگه، اینا سببه دیگه، سبب اینا چیه؟ نکاح دائم دیگه، از عدم تحقق سبب موجبه، خب این از عدم نکاح دائمه دیگه. نکاح رو پذیرفتیم،
فقط به خاطر اینکه چون اثرات بعدیش مثلا
بار نمیشه دیگه، وقتی از عدم موجب ارثه یعنی نکاح دائم نبوده دیگه، از عدم موجب نفقه نکاح دائم نبوده دیگه، معادل همونه دیگه، فرق نداره که. و یتزه ذالکه به تتبع کثیر من فروع التنازع فی ابواب الفقه، میگه روشن میشود برای تو، چی روشن میشود؟ این که در بسیاری از موارد دو استصحاب جاری میشود، ولی چون یکی اثر شرعی داره بهش توجه میشه، به دیگری توجه نمیشود. یتزه ذالکه، والا یتزه ذالکه میشه، یعنی این که در بسیاری از موارد با اینکه دو استصحاب از شرایط اولیه جریان یعنی یقین سابق و شک لاحق برخوردار می باشند، ولی با این وجود چون اثر شرعی بر یک طرف مترتب می‌گردد، بیرون اصل عملی در همان طرف از حجیت برخوردار بوده و جاری می‌گردد، خب ولکه ان تقولو، یه نفر ببینید باید خوب دقت کنید، اثر شرعی ارث، نفقه، قسمه، اینا در طرف دائمه، وقتی من میگم از عدم دائمه اثر شعری دارد، چون ارث نفع می شود. اما اگه بگم از عدم منقطع کاری میکنم، چون نمیتونم دائم و ثابت کنم که هست مثبته، اثر شعری هم که نداره، چرا اثر شعری کنم؟ حالا شیخ میگه شما اصرار داری، میگه اصل عدم نکاح دائم با اصل عدم نکاح منقطع تعارض کنن، تساقط کنن. خب میریم سراغ اصول دیگه. این شخص ارث میبره یا نمیبره؟ از عدم ثبوت ارث است. یعنی میریم اصول و قواعد دیگه رو پیاده میکنیم، تکلیف ما رو مشخص. میگه البته این در امور خارجی و تکوینیه جا داره، اما در امور اعتباریه جا نداره. و لکه ان تقول به تساقط الاصلین فی هذه المقامات و رجوع عطب تساقطه الى الاصول الاخر الجاریت فی لوازم المشتبهین. بالای به تساقط الاصلین بنویسید. مراد مصنف این است که اگر کسی اصرار نماید که در ما نحنفی در هر دو طرف اصل جاری می‌گردد، مثلا در مثال مذکور هم اصل عدم نکاح دائم جاری می شود و هم اصل عدم نکاح موقت، لذا این دو اصل تعارض نموده و تساقط می نمایند. نقطه ویرگول بذارید. اگر کسی اصرار کنه این حرفا رو بزنه، در پاسخ گفته می شود ما می توانیم در چنین مواردی در خود آثار شرعی لوازم مشتبه همیشه آثار شرعی اصل جاری نماییم و تکلیف را مشخص نماییم. مثلا در مثال مذکور بعد از تعارض و تساقط گفته می شود اصل عدم ثبوت ارث است و اصل عدم وجوب نفقه می باشد و هاکذا. اشکال ندارید که نکاح واقع شده میشه کلی، کلی هم چیزی رو ثابت نمیکنه. ارث بر کلی نکاح باقی نمیشود. خوندید در کلی قسم اول. نه دیگه، چون اثر شرعی برش باقی نشد که. تساقط اینا زمانی که مستلزم مخالفت قطعی عملیه باشد. نه. چه بگیم ارث میبره چه نمیبره، باز مخالفت قطعی عملیه نیست که. نه اصلا هر دو تساقط کنه. در خارج هم ما بگیم یا ارث میبره یا نمیبره دیگه. چه مخالفتی داره خب؟ هم میگید و فکر نمی کنید. میگه اگه کسی بگه، ما که گفتیم به تساقط نمیرسه، اگه کسی بگه، شیخ میگه باز برای ما مشکل درست نمی کنه، چون ما میتونیم در خود اون لازم شرعی اصل جاری کنیم و مشکل ما رو حل کنیم. هر چی که لازم شرعی قواعد اقتضا کرد. خب قرار شد تساقط کنه دیگه، ما که رو نکاح پیاده کردیم. خب اون که پیاده کردیم که وقتی که تعارض و تساقط کنن چاره چیه؟ این ذهنتون منسجم نمی کنید. خب هنوز تو دیشب سیر کنه، این خوب دقت نمی کنید. یه نکاح اتفاق افتاد یا نیفتاد، نوع نکاح معلوم نیست دیگه، یا دائمه یا موقته. در نکاح دائم شک داریم از عدم تعقوق نکاح دائم است. در نکاح موقت هم شک داریم از عدم تعقوق نکاح موقت. اصل عدم تعقوق نکاح دائم آثار شرعی دارد، چون اگه نکاح دائم باشد ارث ثابت می شود، نباشد ارث ثابت نمی شود. اما اصل عدم نکاح موقت اثر شرعی ندارد و مطابق نه هیچ اثری ندارد که. اثر نداره، هیچ اثر نداره. اثر شرعی که ما الان می‌خوایم نداره که. خب در اینجا اصلی رو جاری می‌کنیم که اثر شرعی دارد، یعنی از عدم نکاح دائم است. حالا میگه اگه یه نفر اصرار کنه، برگرده بگه نه آقا به نظر ما همونطور که از عدم نکاح دائم است، از عدم نکاح موقت است، فقط کلیه نکاح ثابت است. کلیه نکاح هم که قبلا کنیم استصحاب کلی کنیم، نور رو نمیتونیم ثابت کنیم. تکلیف شیخ میگه اشکال نداره که در چنین مواردی باز ما گرفتار نمیشیم، چون میتونیم در خود اون آثار و لوازم شرعی اثری کنیم کل و شیئا به حسبه. البته میگه این در جاییه که هر دو تا محل ابتلا باشه، اما در جایی که نه دو چیز جدا باشه مثل مسئله طهارت در اون واجد و المنی، خب حالا ابتلا نبوده اصلا که میخوام ما بگیم به تعارض و تساقط برسه. بگو چیزی میخوام بگیم. نه هست برای این، برای ما نیست الان، برای مثال اگه داریم میگیم مثلا ارث و وجوب نفقه نیست، ولی خوندیم در استصحاب کلی آثار کلی ثابت میشود، قدر متعقن ثابت میشود، اما مشکل ارث حل نمی کنه، مشکل وجوب نفقه رو حل نمی کنه. نه ما تعارض و تساقط میکنیم، نه که بگیم نکاح از بین میره، که میگیم نه دائم ثابت میشود نه موقت. نگفتیم که نکاح از بین میره که، چون نتیجه تعارض و تساقط نکاح از بین نمیره که، نه نوع دائم ثابت می شود نه نوع موقت ثابت. چی؟ همون کلیه، کلیه هم آثار خودش داشته باشه، اما ارث ثابت نمی کنه. تکلیف ارث چی می شود؟ بریم سراغ قواعدی که در خود اثر شرعی پیاده می شود. مثل اینکه یه نفر برگرده بگه که مثلا ما دو تا حیوان داریم، یکیش ذبح شرعی شده که نشده، یکی بگه اصل عدم تزکیه در این طرف، با اصل عدم تزکیه در اون طرف تعارض و تساقط، نتیجهش این میشه که ما نتونستیم در هر کدام میته بودن رو ثابت کنیم، اما اون علم ما سر جاش عبارت داشته باشه. و لکه ان تقول به تساقط الاصلین فی هذا، میتونی بگی و رجوع الی الاصول الاخر الجاریت فی لوازم المشتبه، یعنی آثار شرعی، الا ان ذالک، ان ذالک یعنی قول به تساقط، انما یتمشا، یتمشا یعنی پذیرفته می شود، امیدی هست که آدم اینو بپذیره. الا ان ذالک قول به تساقط، این که ما بگیم دوتا تعارض و تساقط ها، فی استصحاب الامور الخارجیته، اما مثل اصالت تعارض فی کل من واجده المنی فانه لا وجه للتساقط. چی؟ هنا بالای لا وجه می دهید، چون همانطور که بیان شد یکی از آن دو از محل ابتلاء مکلف خارج می باشند. خب اما سمت اگر دوام باشه، یکی مثل سید ابوالحسن میگه که آقا اون یکی هم میتونه اثر داشته باشه، با قول شما در نکاح، مثلا در نکاح موقت بحث اینه که خروج از منزل جایز هست یا نیست بدون اذن. فرض کنیم چنین جایی بشه، خواهیشون میگه نهایتاً اگه به هر دو اثر شرعی بار بشود، اگر ما بخوایم دو تا استصحاب عمل کنیم مستلزم مخالفت قطعی عملیه بشه، داخل در قسم اول میشه. دو تا استصحاب دلیل داشته باشیم که هر دو جاری نمیشود، داخل در قسم دوم میشه. هر دو استصحاب جاری بشه مستلزم مخالفت قطعی عملی هم نشه، اثر شرعی هم براشون بار بشه، خب داخل در قسم چی میشه؟ سوم میشه. نیازی هم نبود بگه. ثم لو فرض فی هذه الامثله اثر لذلك الاستصحاب الاخر، فرض کنیم برای هر دو استصحاب اثر شرعی است، دخل فی القسم الاول، کی داخل در قسم اول میشه؟ یه علم اجمالی معتبر داشته باشیم، ان کان الجمع بینه، بین اون استصحاب و بینهو، یعنی بین استصحاب آخر و بین الاستصحاب، استصحابی که قبلا گفتیم جاری می شود، مستلزما لطرح علم اجمالی معتبر فی العمل ولا عبرت به غیر المعتبر، مثل شبه غیر محصوره. یادتون هست شبه غیر محصوره من رو شیخ چی گفته بود؟ در شبه غیر محصوره من شیخ با این که علم اجمالی هست، چون اطراف شبه کثیر می شود، عرف اصلا نه اصولا یه دلیل دیگه بوده، شیخ دلیل پنجم رو قبول کرده بود، اصلا اصول عجب چون اطراف شبهه زیاد میشود اور چنین علمی رو لا علم میبیند، بهش ترتیب اثر نمیدهد. ما تازه خوندیم قسمت رو بالای به حساب کماف شبهت الغیر المحصورته بنویسید، زیرا همانطور که بیان شد اگر اطراف شبهه کثیر باشد با اینکه علم اجمالی وجود دارد ولیکن عرف این علم را کل عدم می داند و منشأ اثر قرار نمی دهد. خب حالا اگر مخالفت قطعی عملی نباشه چی؟ میگه داخل در قسم چی میشه؟ دوم. آیا درست نیست؟ باید میگفت یا دوم یا سوم. و فی القسم ثانی پاورقی نوشته که در یه نسخه اومده و فی صورت ثالثه میشده؟ بعد میگه ما اینی که ما گفتیم بهتره. نه اتفاقا همون صورت ثالثه درسته که چون صورت ثانی باید میگفت که هر دو جاری بشه، دلیل هم از خارج نباشه. و فی القسم ثانی ان لم یکن هناک مخالفتون عملیتون لعلم اجمالی چی؟ معتبرن. اگر هر دو استصحاب جاری بشود مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نباشد. بالای مخالفتون قطعیتون عملی دونست. البته اگر از خارج دلیلی مانند اجماع بر عدم جریان یکی از دو استصحاب وجود داشته باشد داخل در قسم دوم می شود، ولی اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد داخل در قسم سوم می شود. خب جناب شیخ تکلیف ما چیه؟ میگه ببین از اینجا کاری با صورت چهارم نداره، از این فعلیکه برمیگرده کل بحث گذشته رو. تکلیف چیه؟ میگه هر موردی که با این بدبختی گیر کردید فکر کنید راه و چاره پیدا کنید که کدام یک از این دو استصحاب اثر برش بار میشه، کدام اثر برش بار نمیشه، کدام یقین سابق قابل عمل هست، کدام قابل عمل نیست. فعلیکه به تأمل، بالای فعلیکه میسید از این قسمت به نکاتی اشاره می نمایند که اختصاص به صورت رابعه ندارند بلکه ناظر به مجموعه مباحث گذشته می باشند. میگه هر موقع دو تا یقین سابق داشتی، یه علم اجمالی هم داشتی که یکی صحیح یکی باطله، باید تأمل کنی کدام باقیه کدام باقی نیست. مثلا رابطه سبب مسببی باشه، سبب باقی مسبب باقی نیست. فعلیک به تأمل فی موارد اجتماع یقینین سابقین مع العلم الاجمالی من عقل او شرع او غیرهما به ارتفاع احدهما و بقاء الچی آخره. خب آقا نکته بعدی میگه وظیفه به مجتهد تا چه حدیه؟ فقط فتوا بده در این حد، در این مانحنوف اینجوری فتوا بده، مثلا بگه اگه رابطه سبب مسببی نبود مثلا تأخیر، اینجوری بگه؟ یا نه وظیفش اینه که هول و حواشی قضیه رو بررسی کنه که نکنه یه موقع اشتباهی پیش بیاد. میگه وظیفه اولیش اینه که فقط بگه، مغلط خودش باید بفهمه، ولی میگه چون این موضوع از موضوعات مهمه بازگشت به حکم شرعی میکنه، لذا وظیفه فقیه این است که تفحص کنه، مثلا روشن کنه جایی که سبب مسببی بود سبب مقدمه یا مسبب مقدمه یا هر دو باید جاری بشه، باید مشخص کنه. والعلماء و ان کان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في اجراء الاصول في الشبهات موضوعیته، یعنی که در شبهات موضوعی لازم نیست تحقیق و تفحص کنی معارض دارد معارض ندارد. و لازمه، لازم این عدم وجوب تفحص، ضمیر لازمه میخوره به عدم وجوب تفحص. جواز و اجراء المقلد لها، مر اون اصول در شبهات موضوعیه را، ضمیر لها میخوره به اصول در شبهات موضوعیه. وقتی که جریان اصل، من نگونید الان شما نمیدونه پشت کمرت پاکی یا نجسه، تفحص نمیخواد، اصل بر طهارت میگذاره. وقتی که آقایون میگن تفحص نمیخواد، لازمش اینه که مقلد میتونه اصل عملی جاری کنه، نیازی هم به مجتهد ندارد. و لازمه جواز و اجراء المقلد لها، اون اصول در شبهات موضوعیه را، بعد اخذ فتوا، جواز الاخذ بها من المجتهد، بعد از اینکه دید مجتهدش مثلا اصالات و طهارت رو قبول دارد. الا ان تشخیص سلامتها، سلامت اون اصول، ان الاصول الحاکمت علیها لیس وظیفت کل احدن، این وظیفه مقلدین نیست. فلا بد، یا اینکه مقلد باید خودش انقدر قدرت داشته باشه که تشخیص بده، اما من قدرت المقلد علا تشخیص الحاکم من الاصول علا غیر حاکم از اون اصول، و اما من اخذ خصوصیات الاصول سلیمت عن الحاکم من المجتهد. مثلا رابطه چون سببی مسببی هست، بگه مسببی به سببی ضرر نمیزنه، اما سببی به مسببی ضرر میزنه. و الا اگه این کارو نکنیم، چه بسیاری که انسان اصل جاری کنه و به خطا بره. اگه به مشتری رجوع نکنی یا خودش تخصص لازم نداشته باشه. و الا فروبما یلتفتو الى الاستصاب المحکوم من دون الالتفات الى الاستصاب الحاکم. آخر بحث میزید خلاصان که اگرچه جریان اصول عملیه مانند قاعده ید نیازی به مجتهد ندارد و مقلد میتواند اصول عملیه را در امور موضوعیه جاری نماید. آقا ما وقتی میبینیم یه نفر 10 سال توی این خونه زندگی میکنه، میتونه بگیم مالک اوست، ولیکن از آنجا که در بسیاری از موارد اصول عملیه با یکدیگر تعارض مینمایند و تشخیص اینکه کدام یک بر دیگری مقدم است، نیاز به تخصص لازم دارد و از هر مقلدی بر نمی آید، وظیفه مجتهدین این است که این اصول عملیه را با تمام زوایا و شرایط منقح گردانند تا مقلدین در مسیر تطبیق این اصول به خطا نروند. فراشه می این کار حقیقت برمیگرده به تکلیف حکم شرعی دیگه، مثل اینکه استصحاب حجت است یا حجت نیست. خب وظیفه مجتهد یا وظیفه مقلد که نیست که. هازا یرجع فی الحقیقت الی تشخیص الحکم شرعی، برایش میگه که وظیفه مجتهدین میباشد. نظیر و عبارت کتاب تشخیص حجیت اصل الاستصحاب و چی؟ عدمها. خب اسمن الله و اخواننا من الزلل، خداوند متعال ما را و برادران ما را از لغزش حفظ کند. فی القول و العمل به جاه محمد و آله المعصومین صلوات الله علیهم حجم جاه به چه معناست؟ آقای دادگریان که روایت میخونه تو روایت پر جاه به مقام، یعنی مقام عظیم به عظمت. لذا خب این تموم شد، انشالله ادامش که بحث تعادل و تراجی باشه من سال بعد میخونم، حالا هر کس خواست بخونه بخونه، سن نخونه بیه خودش. والحمدلله رب العالمین.